کشیدن، هم موی منو هم قد و بالای تو رعنا، هم سایه و هم زاد سپیدار کشیدن. از دست تو تو سینه من هل هل برپاست، انگار درختی رو پر از سار کشیدن، دست منو به موی تو محتاج کشیدن، چشماتو شبیه شب معراج کشیدن. شیرینی هاشور لبت بند فریمان، خلخال و خط و خال لبت خطه گیلان، انگار که با بال سر و تانور کشیدن، شیرازه چشمات و سیانور کشیدن. از دست تو تو سینه من هل هل برپاست، انگار درختی رو پر از سار کشیدن، دست منو به موی تو محتاج کشیدن، چشماتو شبیه شب معراج کشیدن.
خب یه به بخش خیلی جذابی داریم، میراث ابدی. موضوع رو پرسیدم از سیروس، گفت آوای کار، یعنی زمانی که دارن کار و فعالیت میکنن چطوری در مورد اون کارشون صحبت میکنن، یا چطوری معاشرت کلامی دارن و در واقع موسیقی داره، یعنی توی بعضی از کارها با موسیقی توی شالیکارا هم توی شمال همچین آوازهایی دارن زمانه.
آره، اصلا ما هم کاراوا داریم،
کاراوا
رفتارهای خاصی دارن برای اینکه این راندمان کاری رو بالا ببرن و خیلی زیبا،
خیلی هم جذابه و خیلی هم کمک میکنه که دیرتر خسته بشن.
دقیقاً.
آره. دقیقاً. چه شادی خوبی در درونش نهفته است. گوش کنیم، از کرمان میخواد بگه.
ما در واقع میخواییم خرد فرهنگ ها رو حفظ کنیم که هر قومی، شهری، روستایی، محلی و فردی هویت مستقل پیدا کنه. یعنی در واقع ما با پرداختن به میراث ناملموس باعث میشیم که افراد و گروه ها حس هویت مستقل پیدا کنن و بدونن که ارزش منحصر به فرد دارن. دیگری مثل اینها نیست.
Iran, the heart and lungs and arteries and blood vessels of our world are and have always been.
میراث ابدی. آوازهایی از دل خاک در بادهای 120 روزه. هر ضربه داس و هر گام در شن صدایی از زندگی دارد. آوای کار تنها همنشین کارگر است. در میراث ابدی این هفته به سرزمین باد و آفتاب سفر کردیم، کرمان و سیستان، جایی که کار تنها کوشش نیست، که ترانه است برآمده از دل.
آوازهای کار ترانه هایی اند که هنگام کار برای هماهنگی و دلگرمی خوانده می شود. این نغمه ها روح جمعی را به هم پیوند می دهند و هر حرکت داستانی از تلاش را روایت می کند.
در سیستان آوازهای کار رنگی از باد، آب و حماسه دارند. مردم در کنار هامون و آسیابهای بادی کشاورزی و دامداری می کنند. آوازها بخش جدایی ناپذیر زندگی سخت و پر امیدشان است.
مهمان محترم این قسمت از برنامه جناب آقای محمد محسن بنی هاشمی، کارشناس میراث ابدی در خصوص آوازهای کار هستند.
بله، با عرض سلام خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه میراث ابدی و تمامی بزرگوارانی که در تهیه این موضوع به خصوص همت دارند. خدمتتون عرضم که حدود 7 دهه پیش از این دستگاهی شبیه به گرامافون اختراع شد که میتونه از روی خطوط به جا مونده از ظروف سفالین با قدرتی بیش از 5000 سال نواهای سازنده آنها رو در حین ساخت آشکار میکنه. در واقع کاراواها یکی از گونه های ادبیات شفاهی در ایران محسوب میشن، چنان که در گل پخته مکشوفهی که خدمت 3500 سال پیش از میلاد داره یه صحنه ای رو به تصویر آوردن که یه قایق ماهیگیری هست، چند نفرم در کنار اون مشغول نواختن تنبک و سرناست و یه فردی هم در حال خواندن اون آوا میشه. این نشونگر موضوعیست که مد نظر این برنامه هست.
ترانه های تورندازی و ماهیگیری دعایی برای صید خوب هستند. آوازهای زنان هنگام بافت حصیر یا خمیرگیری صبوری و آرامش را به انسان منتقل می کنند.
در کرمان کار و موسیقی همزادند. از صدای خرماچین ها در نخلستان تا زمزمه قالی بافان پشت دار قالی، این نغمه ها دلگرمی می آورند و امید را زنده نگه می دارند.
موسیقی سنتی سیستان و همچنین بلوچستان، این سرزمین پهناور و کهن دیار ایران، یادگاری از دوره‌های مختلف فرهنگ و تمدن ایران هستش. شهر سوخته در فرات شرق ایران و شمال این استان و دشت زرنگاری از نخستین موقعیت‌هایی میشه که بشر در آنجا مستقر شده و اولین تمدن شهرنشینی محسوب میشه. تاثیرگذاری بر سایر مراکز تمدن در دنیا واقعا از این نقطه محسوسه. زیباترین احساسات عرفانی و اجتماعی و حماسی با آوا و موسیقی بیان شده. به این ریشه در حکمت معنوی و فرهنگ اصیل این منطقه داره. دوبیتی ها، رباعی ها، انواع لالایی ها با یا بدون موسیقی فراوان موجود هستند. در ایران با برگزاری همایش هایی در این مورد از 19 تا 22 مهر سال 1389 خورشیدی در تهران با حضور 30 استان و 16 شهرستان و 135 هنرمند به اجرای کارآوا از مناطق مختلف پرداختند که در سال 1400 هم شهرداری اصفهان از پیشکسوت‌های حوزه کارآوا از استان‌های بوشهر، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و کرمان تقدیر بسیار مطلوبی به عمل آوردن.
آوازهای کار نبض زندگی در سیستان و کرمان است. صدایی برای پیوند انسان با زمین، تلاشی برای روح دادن به هر روز زندگی.
شهر کرمون دل و جون جهونه، دل کرمون یا بس مهربونه، نمیدونی چقدر مهمون نبازن، تار و پاشون همه
خب زیاد فرصت نداریم حسین جان، بازم میام سراغ تو. در مورد معماری صحبت کردی، من هم یه اشاره‌ای به رنگ کردم. من همیشه فکر میکنم رنگ ها فقط برای قشنگی نیستن، رنگ توی معماری در واقع مثل صدا توی موسیقیه، یعنی یه خاطر سازی برای تو میکنه، یه حسی برات میاره، حتی یه بوهایی رو توی ذهن تو میاره و یه دیوار سفید، حالا رنگ نه که تنها رنگ خالی باشه، حتی رنگ سفید دیوار سفید ممکنه خیلی ساده به نظر بیاد، ولی وقتی یه نور گرمه مثلا تو بگو زرد بهش میخوره، یه حس زندگی میگیره. این تلفیق اینها با هم دیگه، تو این مدت کوتاهی که الان داریم فکر کنم حدود 4 دقیقه در مورد همین رنگ و مماری و اینا صحبت کنیم.
همین حسی که گفتی از چند جا میاد، یعنی ما نسبت به عناصر بصری و به خصوص رنگ چند تا مسئله داریم. این احساسات ما از اونجا میاد، یه احساساتی داریم که ما بهش میگیم مثلا شبیه آرکیتایپ یا کهن الگوه، یعنی ناخودآگاه جمعی ما انسان‌ها نسبت به یه رنگی حس خاصی رو داره. مثلا از دیدن رنگ قرمز هیجان زده میشه، مثلا رنگ آبی براش آرامش بخشه. یه شکل دیگه این اتفاق شکلیه که ما بهش میگیم مثلا فرم قراردادی، یعنی ما قرارداد کردیم که یه حسی رو نسبت به رنگی داشته باشیم. مثلا تو راهنما رانندگی دیدیم
قرمز،
سبز، زرد به طور کلی هشدار دهنده است برای ما تو علائم. یه سری جاها هم هستش که ما یه سری حسهای فرهنگی سنتی داریم نسبت.
ببین اون قرمزه حسن یه قانون شده دیگه، و یعنی اگر بخوایم مثلا توی روانشناسی و توی معماری بخوایم در مورد قرمز بگیم، میگیم که قرمز خیلی پر از انرژیه، پر از زندگیه و پر از تصمیمه. دقیقا. اما توی مثلا راهنمای رانندگی باید ایست کنیم.
مثلا حالا خیلی جالبه، مثلا میبینیم ترکیبش میبینیم با رنگ زرد که پر از هیجان و خطره میشه نارنجی. بعد دقت کردیم توی فاز نارنجی قرار میگیریم، گرسنمون میشه، اکثر رستوران ها چقدر استفاده میکنه، یعنی که انرژی زیادی تو ذهن ما داره ایجاد میکنه و به خاطر همین احساس گرسنگی میکنیم. پس هر جغرافیای فرهنگی یه معنایی از رنگ ها میگیرن، یه حسی رو توی اون مردم ایجاد میکنن. مثلا برای ما رنگ سبز خیلی رنگ الهیه، خیلی رنگ آرامش بخشیه، و میبینیم توی جغرافیای فرهنگی دیگه رنگ زرد یا رنگ طلایی همچین حسی رو داره. و این خیلی مهمه که مثلا بدونیم که اون رنگی که داریم تو معماری به کار میبریم، تو نور اون معماری به کار میبریم، برای چه جغرافیای فرهنگی داره استفاده میشه و چه حسی رو داره در مردم اونجا
منتقل میکنه،
بیدار میکنه.
بسیار خوب. پس رنگ ها توی معماری اینجوری بگم که حافظه احساسی ما هستند و رنگ دیوار خونه کودکیمون، رنگ کلاس درس، رنگ اتاقی که اولین رویامون رو توش من و تو حسین و رفقای کافر رادیو دیدیم، همشون یه جور معماری هستن که درون من و شما ساخته شدن. شاید مثلا رنگ آبی رو که من خیلی دوستش دارم، همیشه عاشقش هستم، چون همیشه یه حس آرامش با خودش میاره، یه رنگی که انگار به آدم میگه که نفس بکش، عجله نکن، و برای همین معمولا توی فضاهای استراحت یا عبادت آبی رو زیاد به کار میبرن. حالا ممکنه که مثلا یه اتفاق بیفته که همین رنگ آبی رو یه نفر از دوران کودکی یا نوجوانیش یه خاطری بدی اونجا ایجاد شده باشه و از این رنگ اصلا خوشش نیاد. این هم اتفاق میفته.
من خیلی جالبه، من یه جایی برخوردی داشتم خودم اصلا نمیدونستم. ما یه بازی داریم که تمرینیه در کلاس برای بچه ها، و اونا مثلا یه سری با شناخت احساسات عواطف یه سری فضای رنگی و یه سری بافت ایجاد میکنن با مواد و مساله مختلف که بتونه اون حس رو دوباره برسونه. یه جایی برای حس ترس و استراب یکی از بچه های فضای شطرنجی ایجاد کرده و سیاه و سفید، و من اونجا فهمیدم که یه سری از انسان ها هستن که با دیدن فضاهای شطرنجی یا سیاه و سفید احساس استراب بهشون دست
میده،
و خب این برمیگرده به یک جریانی.
بله. حسین شو خیلی متشکر. حسین دریا بیگی عزیز، هفته آینده شنبه میبینم.
ادامهش میدیم. سلامت.
درود بر تو. باز خداحافظی میکنم، میریم بر سر میز عاشقانه کافه رادیو. من از میان همه صداها صدای تو را میخواستم که شبیه نسیم آرام کوچه های خاموش کودکی بود، نه فریاد نه زمزمه، فقط حضوری که میامد و همه چیز را کمی روشنتر میکرد. تو را ندیدن یعنی خالی ماندن جهان، مثل اتاقی که پنجرش رو به دیوار باز تو را برای من می آورد. گاهی فکر می کنم عشق چیزی شبیه معماری است، ساختن سکوت میان دو نگاه تا صداها در آن زنده بمانند. من با تو به واژه ها فکر نمی کنم، به فضا فکر می کنم، به فاصله میان دو قلب که اگر کمی کوتاه‌تر شود جهان نجات پیدا می کند. و این روزها هر بار که در خیابان راه می روم جهان را می سازم از خاطره تو، آجر به آجر، نور به نور، نفس به نفس. حسین داریم خداحافظی میکنیم، صدا عجیب گرفته است، به زور دارم صحبت میکنم. تموم شد برنامه امروز ما و فردا یک شنبه ساعت 3 عصر در کنارتون باز هم به مهر خدا خواهم بود. خداحافظ.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری، همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت، 0-96-90 همیشه همراته، توی شلوغی شهر راحت باز باش، همه در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
با سلام یه بازار بزرگ آنلاینه که هرچی دلت بخواد رو میتونی قسطی بخری. همین الان با سلام رو نصب کن و قسطی خرید کن.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو.
فرما بوا.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخی یا ارده؟ برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقدر.
نه، بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این عطاب از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه داره. همیشه هم تو دسترسن. سیکون کاکا، هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
آرم با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر می کنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش می رسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، گس رو می شنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. توی خیلی از قسمت‌های برنامه گس در مورد موضوعات مربوط به مدل‌های هوش مصنوعی صحبت کردیم که الان دارن معرفی میشن و خیلی هم دارین ازش استفاده می‌کنین، اما برای اینکه می‌خوام توی هر قسمت یه جذابیت جدیدی اضافه بکنیم، این قسمت رو اختصاص بدم به موضوعاتی از هوش مصنوعی که احتمالاً کمتر در مورد شنیدین، یعنی کاربردهای از هوش مصنوعی مثلا توی حوزه‌های مثل زنبورداری، کمک به سالمندان و حتی حفظ طبیعت. اگه می‌خوایم ببینیم که اینا چه ربطی به هم دیگه دارن، این قسمت از برنامه گس رو همراه من باشید. اول بریم سراغ این که ببینیم هوش مصنوعی توی زنبورداری چه کاربردی میتونه داشته باشه. یکی از جالب‌ترین پروژه‌های هوش مصنوعی که توی سال 2025 معرفی شد مربوط به حوزه زنبورداریه. شرکت‌های استارتاپی توی اروپا و استرالیا از هوش مصنوعی برای پایش سلامت کندوها استفاده می‌کنن. حالا چطور؟ توی هر کندو چند میکروفون و سنسور کوچیک قرار میدن. مدل‌های هوش مصنوعی صدای زنبورا رو تحلیل می‌کنه تا بفهمه که آیا کندو دچار استرس، بیماری یا کمبود غذا هست یا نه. به زبان ساده هوش مصنوعی داره زبان زنبورها رو یاد می‌گیره. برای مثال وقتی صدای بال زدن زنبورها از یه الگوی طبیعی خارج بشه، سیستم هشدار میده که ممکنه ملکه بیمار شده باشه یا مثلا خطر آفت در راه باشه. به این ترتیب زنبوردار قبل از وقوع بحران میتونه واکنش نشون بده. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که سلامت کندوها بیشتر میشه، مرگ و میر زنبورها هم کمتر میشه و در نهایت تولید عسل بهبود پیدا میکنه. حالا میخوایم در مورد موضوع هوش مصنوعی در حفاظت از حیات وحش صحبت کنیم. توی آفریقا یه پروژه‌ای به نام Wild Eyes AI راه اندازی شده که از ترکیب بینایی کامپیوتر یا کامپیوتر ویژن و یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ برای ردیابی حیوانات در معرض خطر استفاده میکنه. دوربینای توی جنگل نصب شدن که به صورت مداوم تصاویر محیط رو ثبت میکنن و مدل‌های هوش مصنوعی این تصاویر رو تحلیل میکنن و مثلا تشخیص میدن که آیا توی یک تصویر یه فیل واقعی دیده شده یا شکارچی غیر مجاز. اگه سیستم شکارچی رو تشخیص بده، بلافاصله پیام هشدار به پارک رنجرها ارسال میشه. این یعنی حفاظت از گونه هایی که در خطرن بدون نیاز به حضور مداوم انسان هم امکان پذیره. در واقع هوش مصنوعی داره به چشم و گوش ما توی طبیعت تبدیل میشه. توی بخش سوم میخوایم در مورد هوش مصنوعی توی تولید عطر و حس بویایی صحبت کنیم. شاید عجیب‌تر از همه این باشه که بعضی از شرکت‌های بزرگ عطرسازی از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای خلق رایحه‌های جدید دارن استفاده می‌کنن. مدل هوش مصنوعی با تحلیل هزاران ترکیب شیمیایی و بازخورد کاربرها پیشنهادهایی رو برای ترکیب‌های بویایی میده که تا حالا هیچ انسانی امتحانش نکرده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که خب عطرای با رایحه‌های کاملا جدید، خاص و حتی شخصی سازی شده برای هر فرد به وجود میاد. فکر بکنید که شما وارد یه آزمایشگاهی بشین، از شما یکی دوتا تست کوچیک بگیرن و بعد عطری رو به شما پیشنهاد بدن که کاستومایز و شخصی سازی شده برای شما هستش. مثلا در آینده نزدیک شما به این مدل هوش مصنوعی بگین که یه عطر بساز که منو یاد تابستون شمال بندازه و سیستم هم دقیقاً رایحه‌ای رو برای شما بسازه که حس و خاطره شما رو تداعی بکنه. بخش چهارم میخوایم در مورد همراهی با سالمندان تنها به کمک هوش مصنوعی صحبت کنیم. توی ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی ساخته شدن که نقششون همصحبتی و مراقبت از سالمندانه. این ربات‌هایی که در موردشون صحبت می‌کنیم با استفاده از پردازش زبان طبیعی یا نچرال لنگویج پروسسینگ که بهش NLP هم میگیم، میتونن احساسات رو تشخیص بدن و به گفتگوهای انسانی پاسخ‌های همدلانه بدن. هدف از این پروژه فقط تکنولوژی نیست. هدف اینه که بهبود سلامت روان و کاهش تنهایی در میان سالمندانی که شاید ارتباط کمی با خانواده‌هاشون دارن داشته باشیم. بعضی از این ربات‌ها حتی میتونن علائم افسردگی یا فراموشی رو از روی الگوی صحبت کردن فرد تشخیص بدن و هشدار بدن که خب این خیلی خوبه، برای اینکه ما میدونیم خیلی از سالمندان هستن که متأسفانه درگیر آلزایمر میشن. حالا توی بخش پنجم صحبت می‌خوایم در مورد نقطه مشترک این پروژه صحبت بکنیم. در ظاهر زنبورها، جنگل‌ها، عطر و سالمندان هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، اما همشون یه نکته مشترک دارن. اونم اینه که هوش مصنوعی توی این پروژه‌ها به خدمت انسان و طبیعت در اومده. تا چند سال پیش AI فقط توی محیط‌های دیجیتال مثل چت‌بات‌ها یا تحلیل داده کاربرد داشت، اما امروز می‌بینیم که توی فضاهای زیستی و احساسی هم وارد شده. از مراقبت از موجودات زنده مثل زنبورها گرفته تا ساخت تجربه‌های حسی برای انسان‌ها مثل ساختن رایحه‌های اختصاصی برای هر نفر. اگه بخوایم یه نگاهی به آینده این حوزه داشته باشیم، باید بگیم که کارشناسا معتقدن نسل بعدی هوش مصنوعی به سمت احساس محور شدن یا افکتیو AI داره میره. مدل هایی که میتونن احساس و صدا و تصویر و محیط رو همزمان درک کنن. به زودی شاید مدل های هوش مصنوعی بتونن با شنیدن صدای بارون تشخیص بدن که مثلا شما اگه دلتون گرفته، یه موسیقی اختصاصی یا یه عطر خاصی رو براتون به صورت خودکار پیشنهاد بدن که خب خیلی جالبه. توی این قسمت در مورد این صحبت کردیم که ابزارهای هوش مصنوعی جدید میتونن به ما کمک بکنن برای ایجاد یک ارتباط عمیق‌تر بین انسان با طبیعت و احساساتی که میتونه داشته باشه و خب اینها همه موضوعاتیه که میتونه جذابیت بالاتری برای ما داشته باشه. یادتون باشه برای اینکه بتونید توی این عصر جدیدی که هوش مصنوعی داره همه چیز رو تغییر میده شما مسیر درست رو پیش برید و بتونید از بقیه در واقع عقب نباشید یا مشکلی توی این مسیر پیدا نکنید، لازمه که به روز باشید و با موضوعات جدیدی که توی این حوزه اتفاق میفته آشنا بشید و بعداً بتونید توی مجموعه کاری خودتون یا توی زندگی خودتون ازش استفاده بکنید. هدفی هم که من توی برنامه گستم دنبال می‌کنم اینه که این کار رو با هم دیگه انجام بدیم، یعنی این اطلاعات رو به شما بدم، شما در موردشون آگاهی داشته باشین و مطمئن بشید که میتونید توی این حوزه به روز بمونید. منتظر باشین توی قسمت بعدی در مورد یکی دیگه از موضوعاتی که کاربردی توی این حوزه و لازمه که بدونین صحبت می‌کنیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گست رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال می‌کنیم. حتی اگه گست باشه.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
من بی‌قرارم، از من عاشق دلی دیوانه می‌خواهی که دارم، گریه کن یک شانه مردانه میخواهی که دارم، من بیقرارم. بی تو عذابیست خنده هایی که بروی صورتم همچون نقابیست، کار من عشق است و کار چشم تو خانه خرابی. تو رفته ای و من هنوز
ادامه میدمد، به گریه تکیه میکنم، مرا اگر نخواهی